بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لسيما بقية الله فاللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي حكيم مولى المقتدر إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرنا إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. الأمير المؤمن السلام قال إنه ليس لأنفسكم فمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها. بخش حکمت ها و کلمات قصار شماره 456 این فقره بلند و برین و عمیق و عنیق درج است که حضرت فرمودند نفس آدمی بسیار گرانبهاست، بسیار ارزشمند است. هیچ چیز در قیمت و بها با نفس قابل مقایسه و معاوضه نیست. اگر باید نفس را با یک ارزشی ابر ارزشی قیاس کنیم و بسنجیم، اون چیز فقط بهشت است. یعنی اگر همه دنیا رو به انسان بدهند که در قبال اون نفس شروع اهدا کند و اعطا کند باز ضرر کرده است و تنها چیزی که ارزش معاوضه دارد که به مصابه مسلمان قلمداد شده در قبال این ثمن ثمین بهشت است. و تأکید می فرماید که مبادا و هرگز نفس را جز به بهشت نفروشید. در فرهنگ وحی الهی و ادبیات میراث معرفتی و معنوی اهل بیت عصمت و طهارت نفس جایگاه خاصی دارد. نفس انسانی تا جایی که به تعبیر بعضی از اعاظم یک برابر با بی‌نهایت است، حسب آیه که اگر کسی نفسی را احیا کند کمن احیا الناس جمیعا، کسی اگر یک نفس رو زنده کند نه تنها به زندگی بیولوژیک زیستی و مادی که حیات حقیقی و زندگی حقیقی امری فراتر از مستوا و افق بیولوژیک هست. اگر کسی نفسی را زنده کند، یک نفس برابر است با بی نهایت نفس، چون که عکس آن هم صادق است. کسی که نفسی را بکشد برابر است با کشتن بی نهایت نفس. اینجا یک مساوی است با بی نهایت. این ارزش نفس است. نفسی که می تواند تا قاب قوسین او هو ادنا تا قرب الهی اوج بگیرد و عروج کند، نفسی که می تواند با استکمال و طی مراتب کمال به ساحت الهی راه پیدا کند و حسب تعبیر معروف عرفا، هرچند که حدیث نیست و غالبا تصور می شود حدیث است که فرشته بزرگ الهی احیانا راه به اون ساحت ندارد و می گوید که لو دنوت و شبرن و شبرن لحترقت، اگر وجب یا دو وجبی دیگر نزدیک ساحت قرب الهی بشدم خواهم سود، اما اشرف اولاد آدم، اشرف مخلوقات، عقل کل، صادر اول، حضرت ختمی که یک انسان است به معنی کلمه، او ولی پیشتر می رود. نفس آدمی که می تواند پس از وجود خداوند تعالی که نور هستی است، الله نور السماوات و الارض، می تواند پس از این وجود که وجود محض است، وجود صرف است، واجب الوجود است، مبدا وجود است، علت العلل است، او موجود یا وجود برترین باشد. و حیف نیست و دریغ نیست که چون این نفسی تضییع شود، تنزل پیدا کند و از نفوس حیوانی و نباتی هم نازلتر بشود و بشود کل انعام، بل هم اول گم گشته تر از چارپایان بشود. آیا این بدین معنا نیست و حکایت آن این حکایت نیست که کسی گوهر گرانبهای رو کف دارد و اون رو ضایع کند، در مزبله بیفکند و یا او رو مستحیل کند، نابود کند، به یک شیء بی ارزش بدل کند؟ جان آدمی بسیار گرانبهاست و فقط باید با اون رو با بهشت معاوضه کرد. معاوضه با بهشت، خرید و فروش، بیع و شراء در قبال بهشت، نفس دادن و بهشت و جنت النعیم، جنت الرضوان، جنت اللقاء دریافت کردن که معامله درستی است، به جهاد در راه خدا و شهادت در راه خدا میسر است. این بیع و شراء سود بخش، این تجارت نافع و مفید و پر ربح، فقط با جهاد در راه خدا و شهادت در راه او دست یافتنی و میسر شدنی است. پس بنابراین انسان خردمند انسان عاقل، انسان دوراندیش، انسان کیس، جان خیش رو در جهاد صرف می کند، چه جهاد نظامی و چه جهاد فرهنگی و چه جهاد معنوی. و در این صورت است که اگر جان باخت نباخته است، برده است، و چرا که جان در قبال جنت معاوضه شده است و جنت مثمر خوبی است، کالای خوبی است که انسان در قبال ثمر جان اون رو به کف آورد. انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه، بهایی در قبال نفس شما نیست مگر بهشت. فلا تبیعوها الا بها، پس جانتان را جز به بهای جنت نفروشید که زیان خواهید کرد و خسارت خواهید دید. خب ما در سلسله مباحث اصول که حدود 13 سال ادامه داشته است و امروز 922 جلسه رو آغاز می‌کنیم، امسال در صددیم مباحث نواهی رو شروع کنیم. دو سالی مباحث اوامر، مبحث اوامر و مسائل متعلق و مرتبط به اون رو مورد بحث قرار دادیم. در سال جاری مبحث نواهی رو آغاز میکنیم انشاءالله و به اذنه و منه. طبق روالی که در سرآغاز مباحث ما داریم، پاره مباحث تمهیدی و مقدماتی رو اول عرض میکنیم. مباحثی مانند ساختار بحث، سرفصل های مبحث، این که ذیل این عنوان مثلا در همین عنوان فعلی که مبحث نواهی است چه بحث های قابل تر هست. تا در آغاز مبحث دوستان با محورها و فصول اصلی مورد بحث در ذیل عنوان آشنا بشن یا یادآوری شده باشد، چون اصول دانشی است که فضلا و طلاب چند دوره در سطوح طی میکنن تا به خارج میرسن. دست کم 3 دوره اصول خوانده می شود. پس بنابراین بحث از آشنایی نیست، بحث از یادآوری است. و چنانچه گاهی عرض کردیم، دوره های و سطوح تحصیلات و حوزوی دوره های آموزشی هستند، ولی خارج دوره پژوهشی است. از جمله تفاوت های بین سطوح و خارج در حوزه های علمیه این است که سطوح همه آموزشی هستند و پژوهش در اونها فرع است، ولی خارج پژوهشی است و آموزش در اونها فرع است. چون فرض بر این است که طلبه مثلا در اصول 3 دور اصول خوانده است، و بلکه گاهی به اعتباری می شود گفت که بیشتر، چون اگر 3 تا کتاب خوانده میشه که 3 دور اصول کامله، رسائل هم خونده میشه که اصول عملیه شیخ هست. پس بنابراین اونچه که عرض میکنیم در قالب بیان ساختار بحث و ذکر سرفصل های ذیل عنوان مبحث به جهت یادآوری است از سوی، و ذکر نکاتی است که احیاناً ممکن است اختصاصا ما به اونها بپردازیم، و نشون دادن رویکرد بحث ما در هر مبحثی است. این یک نکته که معمولا ما اول ساختار بحث رو توضیح میدیم، سرفصل ها رو یادآوری میکنیم. مطلب دیگری که معمولا به مثابه مقدمه و فاتحه الکتاب هر مبحث بیان میکنیم، اشاره است به تاریخچه هر مسئله. هر مسئله رو که آغاز میکنیم نگاهی داریم تاریخی، البته تاریخی محض، تاریخ نقلی نه، بلکه به نحوی نگرش تاریخی معرفت نمون، معرفت شناسانه، یک نگاه تاریخی معرفتی به مسئله می افکنیم. پیدایش مسئله رو، تطورات مسئله رو در طول تاریخ و زمانها و ادوار اون دانش که مسئله مربوط به اون دانش می شود. این بسیار به ما کمک میکنه که با فرایند توسعه و تعمیق و تغییر و تحول اون مبحث آشنا بشیم، که همین سبب می شود ما تلقی دقیقی از اون مسئله پیدا کنیم و از کارکردها و کاربردهای آن. نوعا مطلب سومی رو که ما در مقدمات هر مبحث مطرح می کنیم مربوط می شود به تبیین ماهیت مسئله، تعبیر ما ماهیت معرفت شناختی مسئله، ماهیت معرفتی مسئله، ماهیت المسئله المعرفویه، ماهیت مسئله. این مبحث و این مسئله مورد بحث که امروزه پیش روی ماست، مثلا آیا به لحاظ معرفت شناختی یک بحث شناختاری است، حیث شناختاری دارد یا حیث شناختاری ندارد؟ آیا این مسئله به لحاظ مرتبه معرفتی از نوع مباحث ظنی است یا از قسم مباحث یقینی است؟ و یا اینکه این مبحث در ساختار این دانش چه منزلت و مکانتی دارد؟ جایگاه این مسئله کجاست؟ به تعبیر دیگر هویت مسئله بحث میشه. آیا این مسئله یک مسئله عقلی است؟ این مسئله مبحث نقلی است، از سنخ مباحث الفاظ است، از جنس مباحث عقلی است، از نوع مباحث مربوط به حوزه امارات است، از سنخه مباحث مربوط به اصول عملیه است. به هر حال دانش اصول به فصول و بخش‌های عمده و مهم چندگانه‌ای تقسیم می‌شود. این مسئله جایگاهش در میان این محورها و حوزه‌ها و بخش‌های مختلف دانش اصول کجاست؟ جایگاه مسئله در جغرافیای دانش. این هم نکته دیگری است که ما معمولاً به بررسی اون در شروع هر مبحثی می‌پردازیم. کما این که ما از غایت هر مبحث، غایت بحث از اون مبحث نیز میپردازیم. مثلا در ما نحن فیه که مبحث نواهی است، میگیم آقا اصلا مسئله نواهی برای چی مطرح میشود؟ غایت و قصوای این بحث چیست؟ و دستاوردهای بحث از آن کدام است؟ وقتی ما از نواهی بحث کنیم چه چیزی دستگیر ما خواهد آمد؟ مجتهد و مستنبط چه سودی میبرد از مبحث نواهی؟ و کاربردهای این مبحث کجاست؟ به چه کار میآید؟ این هم باز یک بحث ارزشمند دیگری است که معمولا به اون میپردازیم. و مباحث دیگری هم هست. ما البته گاهی در بعضی از مباحث در دو مستوا مطلب این مطالب مقدماتی رو و تمهیداتی رو طرح بکنیم، یک بار با در مستوای کلی و کبروی و به صورت کبروی بحث میکنیم فارغ از خصوص اون مبحث، و در مستوای دیگر به نحو صغروی و راجع به اون مبحث نظر میدیم. در هر حال یه سلسله مباحثی رو باید در بدو ورود به بحث از هر مبحث و مسئله‌ای به مثابه تمهید مقدمات باید مطرح کرد که بعضی از اونها همین هاییست که مورد اشاره قرار دادیم و بنا نداریم البته به تفصیل ورود کنیم. عرض کنم که خب ما اجمالا یک نگاهی بکنیم ببینیم که این مبحث، مبحث نواهی، به چه مسائلی و چه سرفصل‌هایی می‌پردازد که باید در قالب عنوان‌های ساماندهی و صورتبندی بشود. طبق روال و رویه‌ای که ما در مباحث اصول داریم، استحضار دارید که نوع دانش ها جمله اصول رو به اولا به فنونی تفکیک و تقسیم و طبقه بندی میکنیم، سپس هر فنی رو به فصولی، به چند فصل تقسیم و تفکیک میکنیم، و هر فصلی رو به حسب مورد به چند فصل تقسیم میکنیم، و هر فصلی رو به چند فحص باز بسته به نیاز و حسب مورد تقسیم میکنیم، و بعد به فرائد و فوائد و آنگاه و در پایان فضلکه و نتیجگیری و جمع‌بندی. در این مبحث، مبحث نواهی که فصلی از فصول فن مباحث الفاظ علم اصول قلم داد میشود، ما به این مسائل خواهیم پرداخت. اول راجع به ماهیت نهی مادتاً، چون که در مبحث اوامر همچنین کردیم، من همینجا یک نکته هم بد نیست عرض کنم و شاید این نکته هم جز نکات و جهاتی باشد که در زمره مباحث تمهیداتی و مقدماتی باید ذکر بشود، و اون این که مبحث نواهی آیا باید مستقل از مبحث اوامر مورد رسیدگی قرار بگیرد یا توأمن با اوامر مورد بحث قرار بگیرد. در آغاز مبحث اوامر که حدود 3 سال پیش یا بیشتر به اون پرداختیم و وارد شدیم، اونجا عرض کردیم که به 2 شیوه با مبحث اوامر و مبحث نواهی برخورد شده. بعضی از اصولیون آمدن اوامر و نواهی رو به صورت امتزاجی و آمیخته بحث کردن، چرا که به تعبیری هر دو طلب است و یکی طلب ترک است، دیگری طلب ایجاب ایجاد است. پس بنابراین اشتراک وسیعی با هم دیگه دارن. لذا بعضی از عازم از اصحاب اصول آمدن مبحث اوامر و مبحث نواهی رو یک جا بحث کردن، در هم بحث کردن، چه از قدما، چه از متقدمین، چه از متأخرین. بعضی دیگه آمدن مبحث اوامر رو از مبحث نواهی جدا کردند کاملا، به حدی این دو مبحث رو از هم تفکیک کردن که پاره ای از مطالب عملا تکرار شده در دو مبحث، چون پاره مباحث مشترک بین مبحث اوامر و مبحث نواهی وجود داره. این هم به اصطلاح یک شیوه. شیوه سوم که شیوه بینابین است، که البته اندک شماری از اصحاب اصول به این شیوه بحث کردن که به نظر ما این شیوه مطلوب تر است، این که آمدن مشترکات رو با هم بحث کردن، مشترکات بین اوامر و نواهی و اختصاصات هر یک رو جداگانه. این هم نوع سوم بحثه. ما خب البته مبحث اوامر رو بحث کردیم تماما و به تفصیل و مبحث نواهی رو از او جدا کردیم. از اونجایی که پاره از مباحث مشترک در مبحث اوامر آمده، در مبحث نواهی به اختصار برگزار خواهیم کرد. مثلا اینکه متعلق نهی چیست، خب متعلق امر هم بحث شده، یا احیانا اینکه آیا اجتماع امر و نهی جائز است یا نه، این یک بحث بینابینی است، به هر حال هم مربوط به حوزه مبحث اوامر می شود، هم مربوط به حوزه مبحث نواهی می شود. یا مثلا آیا نهی دال بر فور و تراخی دارد، مثلا چون که بحث کردیم آیا امر دال بر فور و تراخی دارد. خب یه سلسله بحثایی از این قبیل هست که به نحوی در هر دو مبحث تکرار می شود. پاری از مباحث هم هست که اختصاص دارد به یکی از این دو. مثلا در همین مبحث نواهی ما بحثی داریم تحت عنوان کشف و نهی فی باب العبادات عن الفساد و همچنین کشف و نهی فی باب المعاملات عن الفساد. خب این بحث بحث اختصاصی مبحث نواهی است و ارتباطی به مبحث اوامر ندارد، چون ما از اوامر توقع نداریم کشف امر صادر کشف از فساد در عبادت یا معامله کرده باشد. اما این بحث در حوزه مباحث نهی و نواهی قابل تر هست. پس پاری از مباحث کاملا اختصاصی است و یا مختص است به مبحث اوامر یا اختصاص دارد به مبحث نواهی. این هم البته یک نکته است که جا داشت تصریح میکردیم، گرچه همین نکته هم ذیل اون فصلی و اون محوری که ذیل هویت معرفتی مسئله گفتیم، یعنی منزلت و جایگاه مسئله در جغرافیای علم قابل تر هست. در واقع ما با این توضیح میخواییم بگیم که این مسئله، مسئله نواهی در کنار مسئله اوامر، جایگاهش در جغرافیای دانش اصول کجاست. ولی خب چون که الان این کار رو کردیم به اشاره، خوب است که این به صورت مستقل هم مورد توجه قرار بگیره. خب ما چه مباحثی رو در مبحث نواهی باید رسیدگی کنیم؟ اول که در قالب هر یک از این مسئله ها رو در قالب یک فصلی طرح بکنیم. الفصل اول هی ماهیت النهی مادتن، ماده نهی. فصل دوم در مدلول صیغه نهی است، دلالت صیغه نهی چه چیزی دلالت میکند، صیغه نهی به چه چیزی دلالت میکند. مبحث مهم دیگر متعلق نهی است، همونطور که در اوامر بحث کردیم متعلق امر اوامر چیست. اینجا هم میتونیم بحث کنیم آیا طبیعت است یا جزان. متعلق نهی چیست، وقتی نهی از مولا صادر میشود به چه چیزی تعلق پیدا میکند. مبحث چهارمی که قابل طرح هست که این رو ما عنوان داده ایم، در مبحث اوامر هم عنوان دادیم، در مبحث نواهی هم میخواییم عنوان بدیم، و اون این که آیا نهی فقط به لفظ صورت میبندد یعنی مولا وقتی میخواد عبد و عباد خیش رو نهی کنه از چیزی، همواره با لفظ اون نهی خیش رو ادا میکند و ابلاغ میفرماید. یا ممکنه دوال دیگری هم باشد که دال بر نهی باشد، چون که در مبحث اوامر هم این بحث مطرح بود که مثلا فرض بفرمید که آیا انشاء هم دال بر امر، ببخشید، اخبار هم دال بر انشاء می شود؟ آیا می شود به لسان اخبار و خبر مولا امری صادر کند؟ خب همین مطلب در اینجا هم قابل تره، چون که ممکن است که این بحث هم گفته شه و در مبحث اوامر چند سال پیش بحث کردیم، اونجا به تفصیل عرض کردیم که ما محتاج دالیم. حالا این دال ممکنه در جامعه لفظ ظهور کنه، ممکنه در جامعه علامت دیگری، چون لفظ علامت است، نشانه است و تنها نشانه برای تفهیم و تفهم و ادای محافظ ضمیر و بیان مراد لفظ نیست، ممکنه به اشکال دیگری و حتی به غیر لفظ مولا مراد خودش رو ادا کنه، ما به مراد مولا پی ببریم، اونها چه وضعی دارن، دوال دیگر نسبت به امر، دوال دیگر مربوط به نهی و نواهی چیست. این هم باز بحثی است. محور پنجمی که بحث می شود در مبحث نواهی، فی اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد، به عنوانین اجتماع امر و نهی، این که آیا در عنوان واحد یا در دو عنوان می شود که امر و نهی اجتماع کند، در شیء واحد با دو عنوان. به هر حال از سوی امر متوجه شیئی است، فعلی است، افعل، از دیگر سو نهی متوجه همون فعل است که لا تفعل، یک فعل است اما دو عنوان. آیا میشه عنوانین متضاد بر معنون واحد وارد بشوند؟ که در این صورت اگر یکی امر بود و ایجابی و الزامی ایجابی، دیگری نهی بود و در واقع ایجاب ترک بود، این ممکن است اجتماع امر و نهی فی شیء واحد به عنوان یا نه؟ این هم بحث بسیار مهمی است. البته ما به هر کدوم از این عناوین که برسیم و بررسی کنیم، یکی که این عناوین رو تحلیل خواهیم کرد. این رو الان به همین مختصر کفایت میکنیم و قناعت میکنیم و عبور میکنیم، ولی تفسیر هر یک از این عنوانهای پنجگانی که تا اینجا گفتیم و عنوانهای بعدی که خواهیم گفت، یکی از مسائل است که در سرآغاز ورود و بحث در خصوص اون عنوان و اون سرفصل بهش خواهیم پرداخت. عرض شود که محور دیگری که قابل طرح، البته خب مبحث اجتماع امر و نهی در دو مقام مورد بحث قرار میگیره که تفصیلش رو عرض خواهیم کرد. محور ششمی که ذیل مبحث نواهی مطرح میشود، این که آیا نهی کاشف از فساد هست یا نیست؟ خود این همطوری که اشاره کردیم در دو مقام مطرح میشود، کشف نهی از فساد در عبادات، کشف نهی از فساد در معاملات. کشف نهی از فساد در حکم تکلیفی، مؤدا و عمل حکم تکلیفی، و کشف نهی در فساد در قلمرو حکم وضعی. به این دو بخش تقسیم میشه مبحث کشف نهی عن الفساد و عدمه، یا و عدمه با عبارتمون الفصل السادس فی کشف نهی عن الفساد و عدمه تعبیر میکنیم. این هم محور دیگر و محور ششم. محور هفتم که عرض شود که بحث به تعبیری فضلکه ماست و در پایان هر مبحث به اون میپردازیم، در مبحث عوامر و نواهی منظورمون هست و از پوزش. در مبحث نواهی هم این مبحث رو طرح میکنیم، محور هفتم رو، و اون این که خب همطور که در واجب در عوامر گفتیم آقا، خب ما بعضی از مباحث رو در مرتبه وجوب قابل طرح هست و طرح کردیم ذیل عوامر، آیا در مرتبه مثلا استحباب هم قابل طرح هست؟ در نواهی هم همین مسئله قابل طرحه، میشود مطرح کرد که مثلا فرض فرمید که اجتماع امر و نهی در مادون وجوب به حرمت هم دغدغه است و چالش است یا نه. آیا اگر مثلا قائل به عدم جواز اجتماع امر و نهی در مستوای وجوب به حرمت شدیم، یعنی امر به وجوب امر به حرام که متعلقشون یکیست و بر یک شی تعلق گرفتند ولو با دو عنوان، این جایز است یا نه؟ در نهی هم همین، در مستوای به اصطلاح الزام، در مادون الزام هم این سوال قابل طرحه، به این معنا که همطور که می شود گفت که آیا ممکن است امر به شیعی به عنوان ایجاب و نهی از آن شیع به عنوان تحریم و حرمت قابل جمع هست یا نیست؟ این سوال هم می شود ذیل این در امتداد این بحث طرح بشود، و اون این که هل یجوز اجتماع الامر و نهی فیما دون الوجوب و الحرمه. خب این بحث به هر حال یه مطلب دیگری رو هم طرح میکنه و ذیل این بحث، ذیل این فصل هفتم محور هفتم، باید ما چند تا مسئله روشن کنیم. نمیشیم ینبغی ها هنا البحث عن عدت امور کتالی، چند تو مطلب چند جهت و بحث باید بحث کنیم. یک، ماهیت الاستحباب و الکراهه و اقسام هما، این که ندب و مستحب و مکروه چیست؟ آیا حکم است؟ و اگر حکم است از نوع حکم فرعی شرعی است که در فقه باید بحث شد، یا نه حکم ارزشی است که در اخلاق باید بحث شد؟ به تعبیر دیگری آیا مستحبات و مکروهات از جنس فقه هند یا از جنس اخلاق هند؟ آیا احکامی هستند که مناسبات عبد و رب رو در قلمرو شریعت تعیین می کنند، یا احیانا عناصری هستند که مناسبات عبد و رب رو در گستره و در قلمرو ارزش ها می خواهند مشخص کنند؟ خب ما مایلیم به این که بگیم مستحبات و مکروهاتی که مدللند و نمعلل، یعنی دلیل شرعی اونها رو مستحب کرده است یا مکروه، اینها حیث اخلاقی دارند و در مستوای رابطه اخلاقی بین عبد و رب تعریف می شوند، چون که مثلا عدل در مستوای الزام و فضل در مستوای اخلاق بین عبد و رب مطرح می شوند. اینجا هم مثلا چون بحثی داریم، این خب باید بحث بشه، و البته چون که از عبارت ما هم معلوم شد که ما داریم میگیم مستحب و مکروه مدلل نمعلل، به این معنا که اونجا که ما دلیل شرعی داریم بر استحباب و کراهت، ما میخواییم رو جز اخلاق قلمداد کنیم، اخلاق الهی. و اما خب بعضی از اقسام مستحب و مکروه چنین نیستند. اونجایی که مثلا فرض کنید که فقیه و مستنبط نمیتواند به واقع تشریح دست پیدا کنه و از باب احتیاط یا از باب به جهتی از باب حمل بر میگوید که این مستحب است، واجب نیست، مکروه است، حرام نیست. خب اینو نمیخوام بگیم، بسا حیث ارتباط اخلاقی و حکم اخلاقی دارد در نسبت بین عبدالرب. لازم اینجا باید دست از به اصطلاح اقسام استحباب و اقسام کراهت بکنیم، کمان که در مسئله نواهی بالاتر این نکته رو هم جا داشت عرض بکنیم به عنوان نکات تمهیدی، و اون این که همونطور که واجب به اقسامی تقسیم می شود، حرام هم به اقسامی تقسیم می شود، چون که واجب و وجوب حکم است، حرمت و حرام هم حکم است. حرمت نوعی از احکام الهی است، چون که وجوب نوعی از احکام الهی است. بحث دیگری که ذیل این فصل هفتم یعنی جواز اجتماع المه در مستوای وجوب، مستوای دون وجوب و حرمت باید مطرح بشود، این که متعلق عوامر ندبیه و نواهی کراهیه چیست؟ و سوم جهتی که خوب است مورد بحث قرار بگیره، کیفیت تعلق کراهت به عبادت است. این که مثلا گفته می شود این فرض کنید عبادت مکروهه، چطور ممکنه؟ عبادته، مگر نه که عبادت انقیاده. انقیاد در قبال باری تعالی مکروهه، یعنی مطلوب نیست، مورد کراهت خدا متعال است. مگر نه این است که عبادت است، مگر نه اظهار عبودیت است، مگر نه ابراز انقیاد است، التزام به انقیاد در قبال مشیت تشریع الهی است. چطور بس کراهت به او تعلق میگیره؟ خب ممکنه چنان که گفته شده است بگیم که کراهت اینجا معنای اقل و ثوابنه، ثوابش کمه و فرق دارد با بعضی دیگر از عبادات که احیانا ثواب وافر بر اون مترتب است. یا احیانا معنای مصطلح در واقع کراهت مد نظر است. این خب باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره. خب اینا اجمال صرف اصل هایی بود که ما ذیل عنوان مبحث نواهی انشاءالله باید به اونها بپردازیم. البته پس از آنی که مطالبی رو که تحت عنوان تمهیدات مورد اشاره قرار دادیم بحث کردیم، وارد بررسی این هفت فصل خواهیم شد و البته ممکن است که احیانا ما در تفصیل خصوصی را بیافزاییم، مثل همین مطلبی که اشاره داشتیم که مثلا ما بیاییم محرمات رو و حرمها رو هم احیانا مثل احکام ایجابی تقسیم کنیم. همطور که میگیم تقسیم الواجب، بگیم تقسیم الحرام. خب اگر چنین بشه، این میشه به عنوان فصل مستقل قرار داد. به نتیجه هفت فصل ما بشود هشت فصل. البته خب در خلال بحث ما به موازات تحلیل ها و تحقیقی که می کنیم و دراسات و پژوهش هایی که صورت می بنده، قهران ما به تغییراتی در ساختار هم دست می زنیم. اون ساختاری که نهایتاً در تدوین این مباحث که انشاءالله به عنایت الهی بتوانیم در قالب مجموعه موسوعه الاصول ارائه کنیم انشاءالله به توفیقهی و منه و خدا، اون ساختاری که در ارتباط با هر مبحثی مطرح میشه اونیست که در پایان سیر بحث در خصوص اون مبحث به دست خواهد آمد، که خب قهرن ساختاری کاملتر از ساختاری که اول ارائه میکنیم، چرا که ساختار اول رو در واقع بیشتر با لحاظ عرف بحث در میان اصحاب اصول ارائه میکنیم و پاره از نکات نو و اختصاصی که ما به اونها میپردازیم و اما به اونها پرداخته نشده یا کمتر پرداخته شده رو هم در خلال فصول طرح میکنیم، ولی اون ساختاری که در پایان مبحث به دست میاد هم ساختاری است روشمندتر، منطقیتر و کاملتر و مفصلتر، و انشاءالله در پایان این مبحث هم ما به یک فهرست و ساختار کاملی انشاءالله دست خواهیم یافت. خیلی خوب، یه بحث طولانی شد و وقت هم سپری شد. انشاءالله ادامه بحث رو به جلسه بعد موکول میکنیم که مبحث بعدی ما همون مبحث تمهیدی خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین و قاهر.